امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کج کن کلا، دستی بزن مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. زیر پایش خدا غزل می‌ریخت، زیر پایش خدا غزل می‌ریخت، غزلی را که از ازل می‌ریخت. آن امامی که تا سحر دیشب روی لب‌های من غزل می‌ریخت، آن که در جیب کودکان یتیم قمر و زهره و زحل می‌ریخت، آن کریمی که در پیاله دست هر چه می‌ریخت لم یزل می‌ریخت. از هر آن کوچه‌ای که رد می‌شد، حسن یوسف در آن محل می‌ریخت. آن امامی که روز عاشورا از لب قاسمش عسل می‌ریخت. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. دوستان خوب، امروز کسی به دنیا اومده که دریای کرامت، امامی که اقیانوس سخاست. میلاد امام کرامت و بزرگواری انشالله مبارکتون، طاعتتون انشالله قبول بشه. خیلی خوشحالیم که در روز میلاد امام حسن مجتبی با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون هستیم. انشالله به برکت قدوم مبارکش هرچی خیر امروز نصیبتون بشه. آی دکتر رفی، سلام علیکم، مبارک باشه امروز بر شما، تاعتتونم قبول بشه. خیلی خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم و رحمت الله. میلاد با سعادت کریم اهل بیت امام مجتبی با محمد علیه السلام رو خدمت شما و بینندگان عزیز و همه علاقمندان به مکتب اهل بیت تبریک عرض میکنم. امیدوارم که حلم و صبر و حسن خلق امام مجتبی در زندگی ما هم انشاءالله متجلی بشه و ما هم همین گونه باشیم
انشاءالله. امروز در مورد امام حسن مجتبی از جناب دکتر رفیع خواهیم شنید، منتها بحثی که روزهای شنبه ما خدمت های دکتر هستیم و قراری که گذاشتیم، گفتیم در قرآن یک مقداری باید تدبر بکنیم و تلاوت ما انشاءالله توأم با تدبر باشه. انتظارات خداوند از ما بنده هاش در قالب یا ایها الناس و یا ایها الذین آمنوا های قرآن بحثی است که با دکتر رفیع در روزهای شنبه داریم و اولین روز هفته رو متبرک می‌کنیم به این آیات نورانی. امروز ببینید دکتر برای ما چای رو انتخاب کردن آورد.
بله، من برای اینکه به هر حال امام مجتبی می‌دونید ما خیلی مظلوم و غریب هست، غالبا شهادت ایشون تحت شعاع رحلت پیامبر قرار می‌گیره، میلادشون هم چون نیمه رمضان هست، خب مراسم ها و برنامه ها گاهی کمتر برگزار میشه. بر خودم لازم میدونم امروز رو یه بخش عمده ای از برنامه رو راجع به امام حسن مجتبی صحبت کنم. منتها برای اینکه از اون بحثم دور نیفتیم، من آیه 200 سوره آل عمران که یعنی آخرین آیه سوره آل عمران هم هست، آیه آل عمران 200 آیه بیشتر نیست، این رو خدمت دوستانمون و بینندگانمون معنا میکنم که مرحوم علامه طباطبایی ذیل این آیه خیلی زیبا بحث کرده، 70 80 صفحه بحث کرده.
عجب.
یعنی یک آیه 70 80 صفحه بحث کردن خیلی، 15 تا مطلب مهم ذیل این آیه آورده. ایشون تعبیرش اینه که شاید خلاصه تعالیم اسلامی تو این آیه است، یعنی چکیده تمام در واقع مباحث قرآنی تو این آیه آمده. این آیه این هست که خدا می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنا، ما 4 تا توصیه به شما داریم: اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله. بعد می‌فرماید اگر این 4 تا رو انجام بدید، یعنی اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله، لعلکم تفلحون، اینها عامل رستگاری است. اولیش که اصبروا، صبر فردی، صبور باشید. حالا چون امام حسن مجتبی علیه السلام مظهر صبر دیگه، مظهر بردباری است. آدمی که تو روش بیستن بهش توهین کنن بعد بپرسه چه مشکلی داری برات رفع کنم، چطور پیدا میشه؟ آدمی که دوستانش به خاطر عدم درک شرایط صلحی که برای ایشون پیش اومد جسارت کنن اما این گونه از خودش تحمل نشان بده. نه آدمی که تو منزل خودش همسرش قاتلشه و حتی اینو اطلاع داره اما اقدامی نمیکنه. شخصیتی که به هر حال امام حجت خداست، میدونه ممکنه بعد از شهادتش و حتما این مسئله رو امام پیشبینی میکرد به بدنش جسارت کنن تیر بزنن، ولی میگه راضی نیستم دعوایی نزایی بشه، خونی ریخته بشه. اصبروا، این واقعا مظهر صبره. اگه تو زندگی ما صبر و حلم امام حسن مجتبی تجلی پیدا کنه چقدر خوبه. تو خانواده ها، توی بازار، بین مشتری و کاسه، به اصطلاح فروشندگان. این یک توصیه، یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنا، اصبروا. بعد می‌فرماید و صابروا،
این فرق میکنه با صابر.
بله، صابروا باب مفاعل است، یعنی به هم دیگه توصیه صبر کنید. این همون و تواصوا به صبر، یعنی یه وقتی خود حضرت عالی مثلا به تو یه جسارتی میشه تحمل میکنید، یه وقتی نه، شما تو خیابون رد میشی، دو تا ماشین تصادف کردن، دارن عصبانی میشن به هم فحش، میری جلو میگید ناسزا نگید، صبور باشید. اصلا موضوع ممکنه صبر شما نباشی، موضوع کس دیگری است.
توصیه
به صبر میکنه و تواصوا به صبر. صابروا، به هم دیگه هم بگید. واقعا اگر همه مردم هم دیگه رو توصیه به صبر کنن چقدر عالی میشه. ما عکسشو داریم، ما مثلا یه ماشین خراب شده چقدر بوق بزنه عجله کن برو زود باش، یا بعضیا ناسزا میگن. ولی اگر همه هم دیگه رو دعوت به خونسردی بکنن، این توصیه همون صابروز. سوم میفرماد و رابطو. رابطو مختلف معنا شده، یه معناش نستش که در واقع یعنی مرزها رو حفظ کنید، ولذا اینا که مرزبانان بهشون میگن مرابط. علما هم در روایت داریم اینها مرزبانان اسلام هستن. رابطه، حریم رو حفظ کنید، حریم ها رو حفظ کنید،
حد نگه دارید.
به تعبیر دیگر از این آیه استفاده کردن، رابطه یعنی اهل پیوندم با هم باشید، با هم بجوشید، به اصطلاح اختلاف ایجاد نکنید. و در نهایت میفرماید و تقوا الله، تقوا داشته باشید. تقوا تو بیشتر آیات قرآن شما نگاه میکنید، وقتی یه توصیه‌ای که میشه در کنارش تقوا هم هست. ما تقوای سیاسی داریم، تقوای اقتصادی داریم، تقوای اجتماعی داریم. این تقوا هم اینجا طبیعتاً تقوایی است که در کنار صفات اخلاقی اومده. در واقع قرآن میخواد بفهمد اون اساس صبر و بردباری و روابط و اینا همه همین تقوا و خیشتنداریه. وقتی تقوا از وقایه میاد، یعنی خیشتنداری. وقتی کسی خیشتندار بود، صبورم هست، بردبارم هست، حلیمم هست. بعد میفرماید و تقوا الله لعلکم تفلحون، این آیه 200 سوره آل عمرانه. من گاهی توصیه کردم این آیه رو به اصطلاح انسان به خاطر بسپره، حتی به هر حال برای همدیگه نقل کنه. یا ایها الذین آمنو اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. مضامین بسیار بلندی در این آیه نهفته است. و اما امروز که میلاد با سعادت کریم اهل بیت امام مجتبی علیه السلام است، ما اول خوب امام حسن رو از زبان جدش رسول خدا معرفی کنیم. خیلی درباره امام حسن کتاب نوشتن، خیلی از دانشمندان مسلمان چه شیعه چه اهل سنت از ایشون تعریف و تمجید کرده، ولی خب هیچ مدحی بالاتر از مدح پیامبر نیست. که به هر حال مدح پیامبر رو خدا گفته تو قرآن. حالا این پیامبر درباره امام حسن ببینید چی میفرماید. میفرماید و اما الحسن فانه ابنی و ولدی، ایشون پسر منه. این که ما به ائمه میگیم و ابن رسول الله، این توجه داریم، خود پیامبرم توجه داشت روی این نکته. اتفاقا بنی امیه تلاش داشتن این کلمه ابنی رو بگیرن از اهل بیت ما.
این که مثلا مراجعه میکردن میگفتن یا ابن رسول
الله. آره یا ابن رسول الله. حتی یه وقتی هارون الرشید رسما به موسی بن جعفر اعتراض کرد، گفت شما یا ابن علی ابن ابی طالب یا ابن فاطمه زهرا، چرا یا ابن رسول الله؟ به چه دلیلی؟ مگر به اصطلاح یک کسی از طریق دخترم میتونه فرزند حساب بشه؟ چون اعتقادشون این بود، حتی اشعار داشتن دو عرب ها میگفتن بنو ابنائنا ابنائنا، پسر پسر پسره، پسر دختر پسر نیست. حتی یه باور بوده و قرآن این باور رو شکست. چند جا شکست؟ یکی تو آیه مباهله. تو آیه مباهله قرآن میفرماید به پیغمبر که بگو ما پسرانمونو میاریم. کی آورد؟ امام حسن و امام حسین. ابنائنا تو این آیه همه مفسرین نوشتن منظور امام حسن و امام حسین. و یکی هم امام کاظم استدلال قشنگی کرد به هارون الرشید. امام فرمودن قرآن کریم حضرت عیسی رو از فرزندان ابراهیم میدانه. خب عیسی از چه طریقی به ابراهیم میرسه؟ از طریق مادر. عیسی اصلا پدر ندارد که. ولذا این تعبیر، خود امیرالمؤمنین هم این تعبیر رو به کار میبرد. تو جمل حضرت فرمودن اینا پسران پیغمبرن، مواظبشون باشید، یعنی حسن و حسین. حالا امام وجود مقدس پیامبر میفرماید اما الحسن فانه ابنی و ولدی، پسر منه و فرزند منه، و منی از منه، و قرة عینی نور چشم منه، و ضیاء قلبی باعث روشنایی قلب منه، و ثمرت فؤادی میوه دل منه. ببینید چقدر قشنگ تعبیره. امره امری، قوله قولی، حرفش حرف منه، فرمانش فرمان منه، من تبعه فانه منی، هر که از این امام حسن تبعیت کنه از من تبعیت کرد، و من عصاه فلیس منی، هر که با او مخالفت کنه از من نیست.
چه تعابیر بلندی،
تعابیر بلند. یه تعبیر مردم ما به امام حسین خب میدونید خیلی محبت داره، علاقه دارن، سنگ تمام هم میذارن. من دو تا تعبیرم از امام حسین بگم، و اون یکی این است که نوشتن ما مشل حسین بین یدیه، هیچگاه امام حسین جلو پای امام حسن راه نمیرن، به احترام برادرش امام حسن. و نکته دوم، هیچگاه امام حسین در برابر او سخن نمیگفت. یعنی وقتی امام حسن داشت صحبتی میکرد، مطلبی میگفت، هیچگاه امام حسین اظهار وجود نمیکرد. حتی یک کسی به نام قیس آمد خدمت امام حسین بعد از جریان صلح امام حسن، اومد که مثلا سعایتی بکنه، تحریک کنه دیگه. تا وارد شد بر امام حسین و گفت آقا شما بیایید جلو، ما خدمت شما هستیم، از شما تبعیت میکنیم، آقا فرمودن یا قیس انه امامی، امام و حجت خدا بر من کیه؟ امام حسن. اصلا میدان نمیدادن. و اینها نشان دهنده بزرگواری و عظمت. و من بارها گفتم همه مردم برای امام حسین اشک ریختن، مرثیه خواندن، ولی امام حسین برای امام حسن مرثیه خوانده. وقتی بدنشو به خاک می‌سپرد گفت ولیس حریبن من اصیب به مالی، برادرم غارت زده اون نیست که مالشو میبرن، غارت زده منم که تو رو با دست خودم دفن میکنم. این در واقع نشان دهنده جایگاه و عظمتی است که امام مجتبی علیه السلام داشتن. امام حسن مجتبی به واسطه شرایط که پیش اومد صلح با معاویه کردند و واقعا اسلام رو حفظ کردند. برای اینکه ما در طول تاریخ بازم داریم خود رسول خدا در حدیبیه چقدر حرف و حدیث گفتن، چقدر بعضیا گفتن بئس الفتح، بد قراردادی بود، بد صلحی بود، بد فتحی بود، ولی حضرت صلح حدیبیه محکم ایستاد. آثار و برکات این صلح هم بعداً زیاد
مشخص شد.
امام حسن به خاطر این شرایط صلح یه مقداری در طول تاریخ متاسفانه بعضیا دقت نکردن روی این آثار و حق ایشون رو ادا نکردن. امام حسن خیلی شجاعه، در شجاعتش همین قد بس که تو جمل ایشون بود که مسیر جنگ رو در واقع به پیروزی کشان و اونگونه وارد عرصه و میدان شد. در صفین همینطور، در نهروان همینطور، بعد از شهادت پدرش لشکر آماده کرد، به مدائن آمد، آماده نبرد شد، ولی خب دوستان یاری نکردن، حتی پای امام رو مجروح کردن، سجاده از زیر پای امام حسن کشیدن، مجبور به صلح شد. ولی اینو میخوام به خاطر این عرض میکنم که شجاعت امام حسن و امام حسین تفاوتی با هم نداره. اگه امام حسن هم شرایط آشدار داشت مثل امام حسین،
اختزاعات فرق میکنه.
بله، اختزاعات فرق میکنه و به هر حال طبیعی هم هست این مسئله. خب ما برای اینکه خیلی متفرق صحبت نکنیم، اگر اجازه بدید من یه حدیثی از امام حسن بخوانم و حول همین حدیث
چی از این بهتر؟
آره، زندگی ایشون هم بگم، چون بینندگان عزیز ما گاهی دلشون میخواد یه مطلبی رو در واقع دستبندی شده داشته باشن. یه حدیثی از امام حسن مجتبی، خیلی حدیث زیبایی است. فرمود کسی که، من اول فارسیشو میگم بعد عربیشو، کسی که به این سه شکل، حالا یا هر سهش یا یکیش، کسی که به یکی از این سه شکل بتونه به مردم کمک کنه، روز قیامت با همه انبیا و شهدا و صالحین محشور میشه. یه کمی اینو باز کنم. ببینید ما تو نمازمون روزی 10 مرتبه حداقل، نماز مستحبی ها ایچ،
بله،
واجب دیگه، چون 10 رکعت در واقع 17 رکعت نماز که میخونیم 10 رکعتش سوره هم داره دیگه،
بله،
روزی 10 مرتبه حداقل میگیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، خدایا ما رو به راه مستقیم هدایت کن. بعد میگیم راه مستقیم چیه؟ صراط الذین انعمت علیهم. خب صراط الذین انعمت علیهم چیه حالا؟ در سوره نساء آیه 69،
بله،
اگه دوستان میخوان ملاحظه کنن، اونجا خدا میفرماید صراط الذین انعمت علیهم راه 4 گروهه، راه 4 گروهه. به قول یکی از اساتید صراط الذین انعمت علیهم که نعمت آب و گوشت و مرغ و اینا نیست، اینو خدا به کافران میده. ما نمیگیم خدایا ما صراط الذین انعمت علیهم رو
نعمت اینا نبینیم،
این که خب کافرم، بله، میخوره. این نعمت ها نعمت های فوق مادی منظوره. در سوره نساء میخونیم صراط الذین انعمت علیهم راه 4 گروهه، الذین انعم الله علیهم من النبیین، یکی انبیا، راه اونا راه انعمت علیهم، و صدیقین، جانشینان انبیا مثل علی ابن ابی طالب علیه السلام، جانشینان حضرت موسی، حضرت عیسی، و شهدا، راه شهدا. این شهدا در اینجا گرچه تو قرآن شهید به معنای گواهه، ولی اینجا خیلی از مفسرین گفتن به معنای همون شهید در جبهه است. و صالحین، اولیاء خدا. یه مثال بزنم، نبیین، رسول خدا، یه مثالش،
بله،
صدیقین، امیر المومنین، شهدا، میسم و عمار، صالحین، سلمان و ابیذر. راه اینها راه انعمت علیهم، درست؟ پس کی بدش میاد روز قیامت با اینا محشور بشه؟ هیچ کس. اگه ما روز قیامت با این 4 گروه محشور بشیم مسلم میریم بهشت، چون اینا همون انعمت علیهمن.
بله.
حالا امام حسن میگه اگر کسی یکی از این 3 تا کاری که ما میگیم انجام بده با اینا محشور میشه. عربیش اینه، من واسا اخاهو به مال او جاه او کلمت طیبه حشر یوم القیامه مع النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. حالا توضیح بدیم روایتو که این سه تا کاری که امام حسن میگه اگر کسی یکیشو انجام بده با انبیا محشور میشه چیه؟ من واسا اخاهو به مال، یک به مردم خدمت کنه با پول، به چی؟ به مال. اولیش با پول، کسی داره توانمندی داره بار از دوش مردم برداره، خیلی آقا ثواب داره، خیلی ثواب داره. امام حسن مجتبی سوار استر بود، استر یعنی قاطر، کسی اومد خدمت ایشون عرض سلامی کرد و یه دستی هم کشید سر این قاطر. آقا عجب مرکبی دارید. آقا فهمدن که شما مگه مرکب نداری؟ گفت نه من مرکب ندارم. همینو میخوای؟ گفت بله. آقا پیاده شد، افسرش داد، افسر قاطر رو داد به این شخص. واقعا خیلی ها، یعنی مثلا خود ما هایی که دوچرخمونو موتورمونو تو خیابون حاضریم، حالا پژو و مثلا ماشین بمانه، آقا تو نداری سوار شد نبر. آقا ماشین چی استر رو داد به این شخص. و این یه نمونه.
عجب.
نمونه دوم، این به مالن رو میخوام عرض کنم، یه کسی آمده بود مسجد، دیه به گردنش اومده بود، مثل الان بیمه که نبوده، که الان هم که بیمه هست بعضی ها زندانن به خاطر
بله.
دیه، که انشاءالله در این روز میلاد دعا میکنم همه زندانی ها، مخصوصا زندانی هایی که مال دیه و زندانی هایی که بیگناه هستن، بیگناه به این معنا که عمد نبوده، تصادف کرده گوشه زندان افتاده، مهریه به اجرا گذاشتن بنده خدا به خاطر بعضی از مشکلات، که شنیدم چند هزار زندانی مهریه داریم، اخبار شنیدم چند هزار زندانی دیه داریم، یعنی کسایی که توان پرداخت نداشتن به زندان افتادن. خدا انشالله اینها رو
اسباب آزادیشون
آزادن فرن. زندانی هایی هم که مجرمن خدا انشالله اصلاحشون کنه
انشالله.
آمد گفت دیه بده کارم. رفت تو مسجد پیش یه کسی گفت، اون آقا هم یه مبلغی بهش داد، مثلا 5 درهم 10 درهم. گفت آقا جون من گدا که نیستم، من دیه بگردنم آمده، توان پرداخت ندارم. این آقا بهش گفت اون گوشه مسجد نگاه کن، 3 نفر اونجا نشستن، اونا خاندان کرامت، اگه پول میخوای برو سراغ اونا. آقا میگه آمدم دیدم امام حسن، امام حسین و دامادشون عبدالله جعفر نشستن، سلام کردم و گفتم مشکلم اینه. آقا امام حسن 500 درهم به من داد. امام حسین علیه السلام 490 درهم داد.
کمتر داد.
امام حجت خداست امام حسن، داداش بزرگتر، برادر احترام. عبدالله جعفر 480 درهم داد. یه چیزی در حدود 1500 درهم که بیش از دیه هم بود. این پولا رو گرفت اومد پیش این آقا گفت راست گفتی راست سینا؟ گفت بله، اینها مادرشون از زهراست و واقعا اینطوره. مادرشون اون کسیه که 3 شب گرسنه میخوابه، یعنی با آب افطار میکنه، که 18 آیه سوره هل اتی نازل شد. سوره هل اتی یا سوره دهر یا سوره انسان، چند تا اسم داره دیگه.
بله.
این سوره مبارکه که 18 آیه در این سوره در شأن اینا نازل شده، نوشتن مفسرین مسلمان یعنی شیعه و سنی نوشتن که این آیات در شأن حضرت زهرا و خاندانش. خب پس اولین راه کمک چی شد؟ به مالن. خب حالا یکی پول نداره، او جاهن، جاه یعنی آبرو، یا پولم داره اما بعضی اوقات پول مشکل حل نمی کنه، آبرو حل می کنه،
اعتبار حل می کنه.
اینم نکته مهمی است. امام حسن داشت طواف می کرد. من تعمدن از داستان زندگی امام حسن میگم،
خیلی خوبه.
آره چون مال ایشونه.
بله.
یکی داشت طواف می کرد، آقا داشت طواف می کرد تو مسجد الحرام، معتکفم بود، کسی که معتکفه از مسجد نمیتونه خارج بشه. یه آقای اومد گفت یبن رسول الله به گردن من بدهیه، قرض دارم، طرفم فشار آورده پولو میخوام، شما بیاید سفارش کنید از من، به من یه به اصطلاح تأخیر بیاندازه، یه فرصتی بده. پول نمیخواست از امام، میخواست امام چه کنه؟ میخواست امام در واقع واسطه بشه براش. آقا دنبالش راه افتاد، از مسجد اومد بیرون و رفت کارو انجام داد و برگشت. وقتی برگشت ابن عباس فرمود آقا جون شما معتکف بودید؟ فرمودن میدانم معتکف بودم، ولی از جدم رسول خدا شنیدم مشکل یک کسی رو حل کنی از یک ماه اعتکاف ثوابش بیشتر. اینم به جاهن آقا اینجا از چی استفاده کرد؟
از اعتبارش.
امیرالمومنین دید یک کسی رو، گفتم بازم تو این برنامه، شوهرش از خانه بیرونش کرده یک خانم، آقا اومد دنبالش، در خونه رو زد، سفارشش رو کرد، فرستادش داخل خانه. این اعتبار امیرالمومنین، نقد میکنی؟ مکرر از این اعتبار همینجا به مسئولین عرض میکنم، لابد یه عدهشون بالاخره الحمدلله ساعت اداری کمتره میان خونش رو از صدای ما رو بشنون،
یا خانواده‌هاشون منتقل بکنن
در تک بله،
یا خانواده‌هاشون منتقل بکنن،
خانواده‌هاشون منتقل کنن. مسئولین کشوری رو عرض میکنم، حالا وزیرن، وکیلن، مدیر کلن، نمایندن، قاضین، گاهی این علما به شما نامه مینویسن، یا مرجعی مینویسه، یا امام جماعتی مینویسه. بالاخره این آقا قصد شخصی نداره، میان پیش این آقا مراجعه میکنن، این نامه ها رو احترام کنید، تحویل بگیرید، این آقا اعتبارش رو برای شما گذاشته. وقتی یک آقایی به شما کاغذی میده، نامه ای میده، از اینجور شخصیت ها، افراد معتبر، افراد در واقع دارای آبرو، اینا رو احترام کنید. این خیلی مهمه که در واقع تکریم نامه های اینجور افراد و اینجور شخصیت ها در حد توان، البته خلاف قانون نه. خب دومی شد به آبرو. همینجا یه حدیث بگم که هر چیزی زکاتی دارد، زکات آبرو هم داریم که شفاعته، یعنی واسطه‌گری. آره، زکات الجاه الشفاعه لکل شیء زکات. زکات که فقط جو و گندم نیست،
یعنی اگه آبروی داری، اعتباری داری، زکاتش اینه که
هزینه کنی،
هر جو تونستی واسطه بشی.
سومیش فرمود به کلمت طیبه، با سخن پاکیزه. گاهی از اوقات شما کمکتون به مردم با یه سخن زیبایی است، یعنی میبینی طرف مثلا نماز نمیخونه، بد حجابه، اهل رباس، اهل شرابه، با یه سخن زیبایی یه وقت ایشون رو از این گناه جدا میکنی، شما با انبیا محشور میشی. چرا؟ چون کار انبیا رو داری انجام میدی، داری با کلمه طیبه در واقع یک مشکلی رو تو جامعه حل میکنی. وجود مقدس امام حسن مجتبی رد میشدن، دیدن چند تا جوان دارن شوخی های زشت میکنن. بارها گفتیم اسلام مزاح توش جایز توصیه شده، حتی تو روایت داریم در سفر سه چیز نشانه جوانمردی است، سه چیز نشانه جوان، یکی بذل و زاد، یعنی چیزایی که داری به دیگرانم بدی، خیار تو ماشین پوست میکنی خودت نخور، یا یک کیلو بخر بهمه بده، یا لااقل به بغل دستید فلکس چای دستته بقیه هم تعارف مثلا، یا نه مثلا طرف یه وسیله میخواد، نخصوزن میخواد، شما همراهت هست تو مسافرت، آقای بله. چیزای بی ارزش ارزش پیدا میکنه. یک نشانه جوانمردی چیه؟ بذل الذات. دوم المزاح، منتها به غیر سخط الله، مزاح به گونه ای که غضب خدا رو بر نینگیزه. به عبارت دیگر بینندگان عزیز ما عنایت کنند، مزاح غیر از سر کار گذاشتن مردم، بعضی ها دیگران رو سر کار میذارن، تمسخر میکنن،
دست میندازن،
اسم اینو میذارن مزاح، این خوب نیست. لغو، بیهودگی، صفه گذاشتن پشت سر دیگران، صفات زشت دیگران، صفات در واقع دیگران رو صفات زشت که میگم، یعنی مثلا یه ویژگی داره طرف، یا مثلا یه عیبی داره طرف، اینا رو برجسته کردن، این مزاح نیست، این تمسخره. سومی اون حدیثم کاملش کنم دیگه، سه چیز نشانه جوانمردی است، بذل ذات به هم در واقع توشه دادن، شوخی کردن، منتها شوخی که
در حریم باشه،
در حریم باشه و حرمت نگه داره، و سوم ترک الروایه. وقتی سفر تموم شد پشت سر هم صفحه نذاری، هر چی بود گذشت، یه روز فلانی فلان کارو کرد، یه روز تو سفر دیگه، آینه و سفره و سفر عیب نماست، سنگ محک جمله مردان سوداست، آینه عیب نشون میده، سفرم نشون میده، سفرم نشون میده، چون معلوم میشه طرف چه کار است. خب امام حسن دید چند تا جوان دارن شوخی های زشت میکنن، ناپسند میکنن، شوخی های بیهوده میکنن. میخوام کلمه طیبه رو توضیح بدم.
بله.
آقا آمدن جلو، نگاهی به اینا کردن، سلام کردن، احوال پرسی کردن، فرمودن که قرآن بلدید؟ گفتن بله آقا. فرمود این آیه ای که میگه همه مردم میرن جهنم؟ گفتن بله آقا. ان منکم الا واردها، قرآن میگه همه مردم میرن جهنم، مؤمن و کافر، منتها مؤمن عبور میکنه، حرارت هم بهش نمیرسه، کافر میمانه، بالاخره راه بهشت از جهنم میگذره. کما اینکه ما همین دنیا اگه بخوایم عقلمون بارور بشه باید از هوای نفسمون بگذریم، بر هوای نفسمون غلبه کنیم. گفتن بله آ شنیدیم. فرمود ادامه‌ش هم شنیدید؟ میفرماد ثم ننجی الذین اتقوا، کسایی رو نجات میدیم که اهل تقوا باشن. شما مطمئنید جزء ورودیای جهنم که هستید جزء خروجیاش هم هستید، میرید بهشت؟ یعنی یه توجهی به معاد. من همین رو تو پرانتز برای بینندگان بگم، یکی از راه‌های اصلاح مردم توجه دادن به قیامته. قیامت خیلی بار بازدارندگیش قوی است. خدام تو قرآن وقتی میگه کم فروشی نکنید، فرمود الا یظن اولئک انهم مبعوثون، گمان نمی‌کنید قیامتی هم هست؟
سیاد قیامت رو می‌سازه.
می‌سازه آدم. این جوونا تکون خوردن، گریه افتادن. آقا بالاخره دیگه گذاشتن اون لغو و بیهودگی رو کنار. یه بارم روز عید فطر آقا دید چند تا جوون دارن کارهای ناپسند انجام میدن، فرمود امروز روزیه که خدا جایزه میده، شما چرا باید به جای ذکر و دعا این حرفای ناپسند رو بزنید؟ من هر سه اینا رو از زندگی خدا آمستم برای شما، برای بینندگان گفتم.
کسی اینا رو گفته که خودش اینا اینا
زندگیش بله بوده. من واسا اخاهو، کسی برای برادرش، برای به هر حال همکیشش برادری کنه، به او خدمت کنه، به مالن او جاهن او کلمتن طیبه، وقت جایزه چیه؟ حشر یوم القیامه، روز قیامت محشور میشه مع النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین.
در یک کلام میشن انعمت علیهم سوره هم،
انعمت علیهم سوره هم، با اینا در واقع صراط الذین انعمت علیهمش که همش از خدا میخواد به اجابت میرسه، با اینا خیلی محشور میشه. البته مطالب دیگه هم هست حالا در ادامه،
بعد از بله تلاوت آیات نورانی کلام. خیلی ممنون دکتر رفیعی، خدا حفظتون کنه. انشالله نکات خیلی خوبی مطرح شد، راهگشا بود. برنامه امروز رو معطر بکنیم به اثر قرآن و منور بکنیم به نور قرآن، و از همین الان بگیم که چه خوب ثواب تلاوت این آیات نورانی رو هدیه بکنیم به روح بلند و ملکوتی دریای کرامت امام حسن مجتبی علیه السلام. امروز صفحه 44 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 260 تا 264 سوره مبارکه بقره. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خواهش میکنم. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار، اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا
ولا أذى لهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
اللهم صل علی محمد و آل محمد ان شاء الله به برکت این آیات سمرانی و برکت صلوات بر محمد و آل محمد زندگیتون منور به نور قرآن باشه و میگیم که خدای مجتبی روح ما رو به حلم زیباترین فضیلت انسان بیارای تا چشمه ای از تشیع مجتبی در ما ظهور بکنه ان شاء الله یک نکته از این صفحه بشنویم و ان شاء الله دوباره بحث رو در محضر جناب آقای دکتر رفیعی عزیزمون داشته باشیم ما خدمتتون هستیم
بله این صفحه نورانی صفحه 44 حالا تصادفا همه بحثش راجع به انفاق و
بله خیلی مباحث مرتبط با بحثمون شده
رفع مالی از مشکلات مردم هست حالا ما این آیهش رو عرض میکنیم که خدا میفرماید انفاق کنید بعد میگه حالا اگه انفاق هم ندارید بکنید مردم رو اذیت نکنید آخه بعضی رو دید پول نمیده بعد یه نیش و کنایه هم میزنه
زخم زبان
نزنید و منت هم نگذارید بعضی هم پول میدن منت میگذارن آیه اینه قول معروف و مغفره یه وقت فقیری میاد میگه آقا جون عذرخواهی میکنم من ندارم به شما چیزی بدم انشاءالله خدا به شما وسعت بده خدا انشاءالله من و شما رو هم بیامرزه این میشه قول معروف و مغفره قول معروفش اینه که گفتی ببخشید دستم خالیه توانم نیست انشاءالله خدا به شما وسعت بده مغفرش هم میگه انشاءالله خدا ما رو بیامرزه خداوند میگه این بهتر است خیر من صدقه یتبعها اذن بهتر اینه که 10000 تومان بدی ولی اذیتش کنی آزارش کنی منت بزنی گوشه کنایه و زخم زبان بزنی خیلی عجیبه قول معروف و مغفره خیر من صدقه یتبعها اذن والله غنی حلیم شما هم که از خودت نمیخوای بدی خدا غنیه غنی حلیمه ببینید صفاتی که تو قرآن کنار آیات اومده اینا مرتبطه با اون آیه است وقتی میگه عظیم مرتبطه وقتی میگه کریم اینجا میگه خداوند غنی حلیم غنیست که حلیمه این های من و شما نعمت داده چقدر منت گذاشته گاهی یاداوری میکنه که شکر بکنید ولی تمام زندگی ما با نعمته ولی زمان میفرماید شما هم اگه به کسی کمک میکنید اذیت نکنید منت نگذارید اصلا در روایت داریم دو چیز رو فراموش کن یکی احسانت به دیگران دوم بدی دیگران به
در حق خودت
البته غالبا برعکسه غالبا برعکسه بدی
یادمون نمیره خوبی همیشه تو خاطرمون میمونه
اگر این بشه بسیاری مسائل حل میشه بدی دیگران در حق ما فراموش بشه احسان ما در حق دیگران هم فراموش بشه
خیلی خوب خدا خیرتون بده انشاءالله در مورد امام حسن مجتبی صحبت کردیم در مورد بذل و بخشش و کرامت و سخا آقای دکتر رفیعی خیلی ها شاید بگن امام حسن مجتبی بالاخره بسیار توانگر بودن داراییشون زیاد بوده و تونستن اینجوری کمک بکنن به دیگران حالا واقعا چجوری میشه نگاه کرد به این قضیه و آیا میشود ما اینجوری نگاه بکنیم که هر چقدر که میتونیم کمک بکنیم در حد توانمون هر چقدر که اعتبار داریم ولو کم هر چقدر که میتونیم از مالمون ببخشیم ولو کم یا اینکه نه مثلا بگیم فامیل ما فلان کسایی تو فامیل ما مثلا میتونه توانگره ولی کمک نمیکنه، یه نگاه اینجوری وقتی شاید حاکم باشه دیگه.
اولا که شنوندگان و بینندگان ما همه یک چیز نیستن که یعنی وضعیت مالیشون خوب نباشه، بسیاری هم توانگرن، وضع مالیشون خوبه، امکانات دارن، و در روایات هم داریم که در واقع سخاوت انسان رو بهشتی میکنه، خیلی تأثیر زیادی دارد. ثانیاً در بحث انفاق اتفاقاً قرآن کریم آیه داریم با صراحت میگه اونی هم که رزقش کمه انفاق کنه. یعنی بحث انفاق فقط مخصوص به دارا نیست، اصلا ایثار معناش چه؟ یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. قرآن میگه بعضی ایثار میکنن با اینکه ندارن. من مثال هم دادیم سوره هل اتی از زهرا سلام الله علیها و خانوادهشون نداشتن، اون شب قرار بود خودشون با این نان افطار کنن. اصلا ببینید بینندگان عزیز توجه کنن، ما توی اسلام نمیخوام بگم کمیت ملاک نیست، بالاخره کسی که 100 تومن میده با کسی که 1000 تومن میده فرق میکنه.
بله.
کسی که 2 رکعت نماز میخونه با اون که 10 رکعت میخونه فرق میکنه. ولی مهمتر از کمیت کیفیته. ببینید یه انگشتر حضرت امیر در راه خدا داده، یه آیه نازل شده، این کیفیته. بعد ما نگفتیم فقط مال، کلمه طیبه، آبرو، حتی خود تبسم در چهره مردم، این حداقل دیگه، این خودش صدقه است، تبسم در چهره مردم. و نکته دیگه ای که حالا من باید اشاره کنم، ما بعضیا برای فرار از مسئولیت هی سعی میکنن فاصله خودشونو با معصومین زیاد کنن. وقتی میگیم پیامبر، آقا پیامبر بود، من زیاد دیدم و
بله.
مثلا بعضی از افراد میگه شما سیدی، فرزند پیامبری، مثل پیامبر خوش اخلاق باش. اون که پیامبر بود، اون که رسول خدا بود، خدا تو قرآن میگه او الگوه برای شما، مگه نمیگه؟ میفرماید پیامبر تو انبیا رو الگو قرار بده، فبه هداهم اقتده. بعدم به من و شما میگه ولقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. اگه محال بود که خداوند نمیاد ما امر کنه، ولذا خلق و خوی نبوی پیدا کردن ممکنه که خدا امر کرده تو قرآن. خودش هم میفرماید هر چقدر خدا رو دوست دارید از پیغمبر تبعیت کنید، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. اینو گفتم برای اینکه بعضیا فکر نکنن که نمیشود مثلا تو اون فضاها حرکت کنن. آقا امیرالمومنین علیه السلام، اهل بیت ما انفاق داشتن، نماز داشتن، عبادت داشتن، ما هم سعی کنیم یه مقداری از اون ویژگی‌ها و خصوصیات رو داشته باشیم. و گفت که آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید کشید. این صریح قرآنه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. مردم تقوا داشته باشید، با صادقین باشید. صادقین کیا هستن؟ اهل بیت، نه انبیا. خب من اجازه میخوام یه بخش دیگه از زندگی امام حسن رو وارد بشم.
بله بفهم.
رفتیم رو باعث رابطه با مردم، ولی بحث رابطه با خدا رو هم یه مقداری اشاره کنم. ببینید عزیزان بیننده، یکی از چیزهایی که از ما خواسته شده تو زندگی و این هم در رأس همه امور هست، بحث ارتباط با خداست. ارتباط با خدا، خداشناسی، معرفت الله و عبادت و بندگی خداست. ائمه بزرگوار ما رو خداوند الگو قرار داده برای این جور بندگی. یعنی مردم ببینید یه آدمای روی زمین پیدا شدن در اوج بندگی و در اوج خداشناسی. باز کسی نگه خب اینا معصوم بودن، خدا اصلا اینا رو آفرید برای این کار. نه، ما اسمت رو اینطور معنا نمی کنیم. اسمت خدادادیه، ولی خلاقیتش در طرف هست، زمینش رو داره، این مهمه. حالا که این نکته رو عرض کردم، یه چند تا راجع به امام حسن مجتبی هم اشاره کنم. یکی از این ویژگی‌های زندگی امام حسن مجتبی نماز ایشون بوده. خیلی عجیب بوده این نماز. صدای اذان که بلند می‌شد، اشک تو چشماش حلقه می‌زد. نگاه به آب می‌کرد وضو بگیره، اشک می‌ریخت. می‌اومد جلو در مسجد می‌ایستاد، یا محسن و قد اتاک المسی، اشک می‌ریخت. نماز که می‌خوند بدنش می‌لرزید. بینندگان عزیز ما، امروز روز تولد کریم اهل بیت امام مجتبی است. ما یه مقداری به نمازامون اهمیت بدیم. بعضیا میگن چه کنیم تو نماز حضور قلب داشته باشیم. به قول یکی از آقایون حرف قشنگی میزد، میگفت هواپیما وقتی میخواد بلند بشه از رو باند که نمیتونه بلند بشه، باید بیاد یعنی مستقیم نمیتونه،
بله،
ساکن نمیتونه بلند بشه، باید یه سرعت زیادی بگیره تا بتونه بر جاذبه غلبه کنه، خودشو از زمین جدا کنه. نمازم سعاپه ما از صلات و معراج مؤمن عروجه. کی نماز عروجه؟ بکنه آدم خودشو جدا کنه. خب چجور جدا کنه؟ شما همینطور که مثال دادم، اگه یه وضوی شاداب آدم بگیره، یه استغفاری بکنه، یه توجهی قبلش پیدا کنه، خب معلومه شما بی مقدمه باید میسید الله اکبر، خب این حضور قلب نمیاد که. ولذا مقدمات نماز خودش حضور قلب میاره. این یکی از ویژگی های امام حسن. یکی دیگر از ویژگی های امام حسن قرآن خوندن ایشون بوده. سوره کهف رو هر شب میخوند. تو روایت هم داریم شبهای جمعه سوره کهف رو بخوانید. یه وقتی یه جایی من اینو سفارش کردم، یه سخنرانی بودم یه جایی، خاطره است حالا بگم، گفتم سوره کهف 110 آیه است، شبهای جمعه سفارش شده بخوانید، اگر کسی بخوانه این آثارشه، از یاران حضرت حجت میشه و داره تو آثارش، حالا چون عینش یادم نیست، روزه هم هستم احتیاط میکنم که آثارش رو روایت داره. بعد از یه 5-6 ماه آقای منو دید، آقا من از اون موقع که شما گفتی خودم و خانواده‌ام هر شب سوره کهف رو، هر شب جمعه سوره کهف رو می‌خونیم. بعد گفت که اتفاقا پسرم عروسیش بود، شب عروسیشم شب جمعه بود، هم داماد هم عروس قبل از آنی که برن به خانه بغ گفتن ما امشب سوره کهفمون رو باید بخونیم. باریکلا این عروس و داماد، عروس و دامادی که مقیدن شب به اصطلاح عروسیشون هم این تلاوت قرآنشون ترک نشه. امام حسن سوره کهف رو زیاد میخوندن و اشک هم میریختن وقتی میخوندن. زیادم آقا به یاد قیامت بودن. من این نکته رو بگم، وقت هست بگم؟
نه خیر، وقتم داره تمام، ولی نکتتون رو بفرمایید.
تند میگم.
بله،
نوشتن ایشون هنگام شهادت گریه میکرد. امام حسین هم کنارش بود. فرمودن برادرم چرا گریه میکنه؟ به امام حسن. امام حسن فرمودن به امام حسین که من برای دو چیز گریه میکنم، یکی جدا شدن از دوستان، یکی ترس از قیامت. ببینید امامی که همه زندگیش عبادته میگه من از ترس قیامت گریه میکنن. لذا میگن تا یاد حشر نشر بعث میافتاد متأثر میشد. در زندگیمون ائمه رو الگو قرار بدیم، اگرم نمیتونیم به اون نمره 100 ولی بالاخره سعی کنیم تو این مسیر قرار
جایی
بگیریم،
جایی که میتونیم،
بله، اون میزانی که توانشو داریم، هم از نظر کمک به مردم هم از نظر عبادت. امیدوارم که این روز بر همه عزیزان ما، بینندگان عزیز ما مبارک باشه.
دعا هم بکنید، دعا
دعا کنیم آخرش. بله. بله. اللهم اقن کل فقیر، اللهم اشبع کل جائع، همین دعایی که عروض میخونیم. تو دعا آدم باید نگاهش فراگیر باشه. میگه اللهم اقن کل فقیر. تو اقن کل فقیر دیگه نمیگه مال کدوم منطقه، افریقا، ایران، نه، خدایا هر چی فقیر غنی کن و هر چی گرسنه است سیر کن. البته کسی نگه خب دیگه به خدا واگذار کردیم، نه، خدا سبب رو دست شما قرار داده، شما هم برنج و گوشت بدید، پولم بدید، دعا هم بکنید،
خودمون بشیم مقدمه استجابت.
بله، اقن کل فقیر انشاءالله،
خدا حفظتون کنه انشاءالله. خیلی ممنون، متشکر، عید میلاد مبارکتون باشه انشاءالله. حسن ختام برنامه روزهای شنبه ما تلاوت موضوعی آیات قرآن کریم هست. امروز با توجه به اینکه دکتر رفیق چند بار مکرر در فرمایشاتشون از سوره هل اتا یاد کردن، سوره یا سوره انسان یا سوره ده، امروز ما صفحه 578 قرآن کریم، البته آیات یکم تا دوازدهم سوره انسان رو با هم تلاوت میکنیم و همه تون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپاریم. در پناه خودش باشید. فردا انشاءالله با حضور آقای عالی خدمتتون خواهیم رسید. عید میلاد یک بار دیگه مبارکتون باشه انشاءالله. متشکرم ازتون. سلامت باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا صدق الله العلي العظيم.